با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان همیشگی سایت جادوی باور، من سعید اسکری تهرانی هستم. با ادامه دوره ناپلئون هیل، 16 اصل موفقیت ناپلئون هیل در خدمت شما هستیم. آخرین مطلبی که با هم دیگه دوره کردیم مسئله هارمونی بود، مسئله هارمونی و اینکه سوالی که مطرح شد این بود که اگر که هارمونی از بین بره، در واقع بعد از مرگ ما چه اتفاقی میفته، یا اگر هارمونی از بین بره چه مسئله پیش میاد؟ خب بریم سراغ جواب این سوال. هنگامی که هارمونی از بین میرود، در واقع اجزایی که تشکیل دهنده یک مجموعه بزرگتر به یک بی‌نظمی دچار میشن و انرژی ایجاد شده در مجموعه بزرگتر به انرژی‌های پسیو یا غیر فعال تبدیل میشه. درباره شیمی ذهن و مسترمایند نیز همین گونه است. اگر که شما هارمونی را از بین ببرید، در واقع انرژی که میتواند در تمامی اجزا نفوذ کند را غیر فعال کرده اید. تا وقتی که این مطلب در درون ذهن شما حک نشود، من دست بردار نخواهم بود. برای شما بارها و بارها در طول دوره تکرار خواهم کرد تا بتوانید آن را به بهترین شکل ممکن درک کنید. افراد مختلف برداشت‌های متفاوتی از درک موفقیت دارند، اما یکی از برداشت‌های من این است که موفقیت هارمونی بین فرد و محیط اطرافش است. اگر نگاهی دقیق‌تر به علم ستاره شناسی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که هارمونی بین سیارات و ستارگان است که زیبایی این دنیا را برای ما به ارمغان آورده است. در واقع اگر انکار بکنیم هارمونی موجود در کهکشانمان را، چیزی از کهکشان باقی نخواهد ماند، چرا که ستارگان و سیارات با یکدیگر برخورد کرده و یکدیگر را از بین می‌برند. بدون قانون هارمونی هیچ علمی به سمت جلو پیش نخواهد رفت، چرا که خود علم، خود کلمه علم نیز مجموعه ای از هارمونی های حقایق، شک ها و فرضیه های افراد مختلف است. پس شاید بتوان گفت برای استفاده از هر مطلبی باید به یک هارمونی دقیق درباره اون مطلب رسید. اگر میبینید که چنین اشتیاقی برای درک مطالب هارمونی برای شما دارم، به این دلیل است که هارمونی شاید اولین، آخرین و حتی مهمترین دلیل برای موفقیت یا شکست افراد است. تمام چیزهایی که در اطراف خودمان مشاهده میکنیم، موسیقی، همین صدایی که به گوش شما میرسد و یا حتی معماری. معماری بدون هارمونی در معماری، ساختمان چیزی نیست به جز تعدادی از مصالح که بر روی یکدیگر قرار گرفتند. تمام افراد موفق و خوشپوش، تمام ثروتمندان، همه مجموعه هایی بزرگ از هارمونی هستند. چیزی که از آن نام بردیم هارمونی نام دارد و بسیار بسیار با اهمیت است، چرا که برای قسمت های مختلف آن مثال های بیشماری آورده ایم و دیگر شاید کسی نتواند انکار کند که هارمونی نقش بسیار بسیار بسزایی در زندگی همه ما دارد. پس باید آن را به خوبی فرا بگیریم. سرتیتر جدید: دانش و قدرت. بدن مجموعه نظاممند از رگ‌های خونی، نورون‌ها، سلول‌های عصبی و ارگان‌های مختلف است. اما اگر نگاهی دقیق‌تر بیاندازیم، خواهیم دید که بدن چیزی نیست به جز برهمکنش انرژی‌های مختلف. در واقع از بعد به تولد تا هنگام مرگ، ذهن ما درگیر کنش‌ها و واکنش‌های فکری بیشماری است. به عنوان مثال، از ابتدای تولد تا زمان مرگ، به دنبال جواب‌های درست یا غلط بودن جواب‌هایی که اشتباه هستند می‌گردیم. تعداد بسیار زیادی جنبه‌های اخلاقی در وجود انسان‌ها قرار گرفته است. همینطور برهمکنش انرژی‌های مختلف و فکر‌های مختلفی که در ذهن ما ایجاد می‌شود، انسانیت را به وجود می‌آورد. پس برای زندگی در چنین دنیایی و رسیدن به یک فرد متفکر واقعی می‌بایست هارمونی را ایجاد کرد. در واقع ایجاد هارمونی در ارگان‌های مختلف برای رسیدن به یک هدف خاص. اگر به درستی نگاه بکنیم، حتی جامعه‌های انسانی نیز به همین گونه‌اند. رهبران سعی می‌کنند تا هارمونی و نظم مورد نیاز را برای رسیدن به یک هدف متعالی در اعضای جامعه ایجاد کنند. و هر یک از اعضای جامعه خود نیز در درون خود هارمونی را پدید می آورد که به سمت اهدافی که خودش می خواهد حرکت کند. حالا اگر اهداف آن فرد که در درون خود پرورش می دهد با اهداف کلی جامعه و اهدافی که رهبر مشخص می کند یکسان باشد، مسترمایندی بزرگ شکل خواهد گرفت. اما حالا اگر که آن فرد نتواند خود را با شرایط جامعه تطبیق دهد و هارمونی شکل گرفته در درون آن فرد متفاوت با هارمونی حاکم بر جامعه باشد، به درستی مسترمایند کافی برای ایجاد هارمونی بزرگتر شکل نخواهد گرفت. پس برای رسیدن به چنین هارمونی و مسترمایندی در یک اسکیل و مقیاس بزرگ، نیازمند است تا صبر، کوشش، تلاش و با هم بودن شکل بگیرد تا بتواند اعضای مختلف را در یک جهت به صورت منظم برای یک هدف خاص روانه کند. اما واقعاً چه تعداد از افراد جامعه توانایی دریافت چنین هارمونی را دارند؟ پس یک رهبر باید بتواند در افراد جامعه این هارمونی را ایجاد کند. باید توانایی هماهنگسازی افراد و ارگان‌های مختلف را داشته باشد تا یک مسترمایند بزرگ را شکل دهد. باید بتواند حال جامعه را تغییر دهد بدون آنکه احساس عصبانیت، نگرانی و یا خوشحالی بیش از حد از خود بروز دهد. پس هر رهبر یا مدیر بزرگی باید بتواند 16 اصل موفقیت را به خوبی فرا گیرد و بتواند از ترکیب آنها در شرایط مختلف استفاده کند، چرا که هر لیدر، رهبر یا مدیر بزرگی نیازمند قدرت است و بدون قدرت دوامی نخواهد آورد. تیتر بعدی، معنی آموزش. معنی این کلمه به درستی جا نیفتاده است، چرا که اگر نگاهی به فرهنگ لغات بیندازیم، یک معنی مهمی و ابتدایی از کلمه آموزش یا آموزش دیده خواهیم دید. کلمه آموزش از یک ریشه لاتین آمده است که به معنی آموزش از درون، بیرون ریختن خود، رشد کردن، گسترش دادن و استفاده کردن از خود است. طبیعت متنفر است که انرژی خود را به چیزی بدهد که مورد استفاده قرار نمی گیرد. ریشه لاتین این کلمه به معنای استفاده از چیزی درونی است، بروز دادن خود است. پس باید توجه داشت که طبیعت برای چیزی ارزش قائل است که از آن استفاده خواهد شد. تیتر بعدی، نحوه استفاده از آموزش سازمان یافته. قدرت از دل آموزش سازمان یافته به بیرون تراوش می کند، اما اگر مورد استفاده قرار بگیرد. یک فرد می تواند دانشنامه‌ای سیار باشد، اما از آن استفاده‌ای نکند و به همین جهت این دانشنامه سیار به دردی نخواهد خورد. برخلاف آن، بسیاری از افراد مهم و مشهور اطلاعاتی بسیار بسیار ناچیز، حتی ناچیزتر از افرادی که آنها را احمق می نامیم داشتند، اما از آنها به استفاده درست رسیدند. اطلاعاتی را که داشتند به شکل درستی استفاده کردند. در واقع اگر بخوایم تعریف درستی داشته باشیم، تعریف یک فرد آموزش دیده یا فردی که با اطلاعات کافی است این است که بتواند از اطلاعات و دانش خود در جهتی درست استفاده کند و منفعتی برساند. پس با این حال تعداد بسیار زیادی از افرادی که فکر می‌کنیم دانش آموخته هستند اینطور نیستند. تیتر بعدی، استفاده های آموزش گرفتن. یک وکیل با استعداد و خوب آن وکیلی نیست که بتواند تعداد بسیار زیادی از قانون‌های حقوق را به خوبی بداند، بلکه آن است که بتواند در لحظه قانون‌های مورد نیاز برای آن کیس را پیدا کند. در واقع یک وکیل خوب آن است که بتواند قوانین مورد نیاز برای هر پروژه را پیدا کرده و از آن به شکل مطلوب استفاده کند. در واقع برای هر دانش و هر کار دیگری نیز همین گونه است. مدارج تحصیلی هنری فورد شاید در حد یک دبستان ساده نیز نباشد، اما او توانست از تمامی امکانات محیط خودش به شکل مطلوب استفاده کرده و دنیا را غرق در منفعت و سودهای بیکران خودش بکند. هنری فورد یک دانش آموخته واقعی است. هنری فورد اما فقط یک مثال ساده است. آلبرت اینشتین قبل از اینکه بسیاری از مسائل مختلف را کشف کند، اطلاعات چندانی از نظر تحصیلی نداشت. ترومن رئیس جمهور سابق آمریکا نیز از این قاعده مستثنی است. او نیز اطلاعاتی در سطح دبیرستان داشت، اما او نیز یک فرد تحصیل کرده به حساب می آمد، چرا که از قدرت خود به خوبی استفاده می کرد. اگر بخوایم تعریفی جامع‌تر ارائه بدهیم، باید بگوییم که در واقع قدرت دانش سازمان یافته است که در طی تلاش‌های هوشمندانه مطرح می شود. عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیدند، عصری که در آن اطلاعات به شکل بسیار سریع و موفق توسط سیم‌ها و شبکه‌های بدون سیم جابجا می‌شود. اما نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که اطلاعات دانش سازمان یافته نیست، چرا که امروز می‌بینیم مردم بسیاری اطلاعات مختلف را در خود گردآوری کرده اما به درستی از آنها استفاده نمی‌کنند یا حتی نمی‌دانند چه استفاده‌ای برای آنها دارد. پس این دانش دانشی سازمان یافته نیست و این اطلاعات و عصر اطلاعات ما را به یک دانش سازمان یافته به صورت خود به خودی نمی‌رساند. حتی اگر ابزار کافی برای رسیدن به دانش سازمان یافته را نیز داشته باشیم، شاید خود آن نیز در عصر حاضر تلقی یک قدرت نباشد. شاید حالتی باشد که بتواند آن قدرت مورد نیاز را فراهم کند. رسیدن به چنین قدرتی نیازمند تلاش‌های بیوقفه و هدفمند است. فرض کنید از شما می‌خواهند شرکت‌های مختلفی را مورد بررسی قرار دهید. مثلا 500 شرکت و اسم تمامی مدیران و شماره تماس آنها و راه‌های برقراری ارتباط با آنها را نیز به دست بیاورید. جمع‌آوری چنین اطلاعاتی خود بیانگر یک قدرت نیست. داشتن آن اطلاعات نیز بیانگر داشتن یک قدرت نیست، بلکه می تواند شما را به قدرت برساند وقتی بدانید که می توانید با تمامی این افراد به درستی ارتباط برقرار بکنید. جان کلام این که شما باید دانشی را به دست بیاورید که مناسب شما باشد و طبق قانون قبلی برای رسیدن به قدرت باید تلاش‌های مستمر و هدفمند داشته باشید. پس در نظر بگیرید که برای مثال قبلی، اگر ما بخواهیم برای هر کدام از این مدیران یک بادکنک و یک عکس یادگاری بفرستیم، یک تلاش محسوب شده اما هدفمند نیست. یا شاید بخواهیم برای آنها عکس یادگاری چاپ بکنیم یا آنها را به یک باغ وحش دعوت بکنیم، چنین پیشنهادی شاید تلاش محسوب شده ولی به اندازه کافی دربرگیرنده نیست. اما اگر پیشنهادات خود را برای یک پروژه به آنها ارائه بدهیم، این یک هدفمند بودن را میرساند. حالا فرض کنید بخواهیم تعدادی زمین به این مدیران بفروشیم. برای فروختن این زمین‌ها نیاز داریم تا آنها را ابتدا متقاعد کنیم، به آنها زمین‌ها را نشان بدهیم، فنون مکالمه و فروختن را بدانیم و همچنین بتوانیم این معامله را جوش داده، سند را ثبت بکنیم و برای همه اینها نیازمند تعداد بسیار زیادی دانش مختلف هستیم. می توانیم تمام این دانش ها را یک جا خودمان یاد بگیریم یا یک مسترمایند ایجاد کنیم. می توانید فردی را استخدام کنید تا برای شما تبلیغات کافی را انجام دهد. می توانید فردی را استخدام کنید تا بتواند برای شما کارهای گرافیکی لازم را به ثمر برساند. همچنین می توانید وکیلی را استخدام کنید تا بتواند در مراحل سخت قانونی شما را همراهی کند. می توانید فروشنده های مجرب و کارآمد را استخدام کنید تا در مجموعه خودتان مسترمایندی فوق العاده قوی تر از گذشته تجربه بکنید. و خب صد البته که این شما بودید که این گروه را دور هم جمع کردید و شما بودید که توانستید قدرت فروشتان را بالا ببرید. تیتر بعدی، استفاده از آموزش. باید بدانید که هنری فورد توانست تعداد افراد بسیار زیادی را دور خود جمع بکند و به نحو احسنت از آنها استفاده بکند، در حالی که شاید آنها اطلاعات و دانش بسیار بسیار بالاتری از فورد داشتند. شاید اگر فورد به آزمایشگاه شیمی خود برود و بخواهد که اتم‌های آب را از یکدیگر جدا کند، هیچگاه نتواند چنین کاری را انجام بدهد. اما دانشمندان و شیمیدانهایی را گرد هم آورده که اگر دستور دهد این کار را برای او انجام می دهند. پس شاید بتوان گفت حتی استفاده از دانش دیگران برای یک هدف برتر بسیار بسیار بهتر از داشتن دانش بدون استفاده است. داستانی را برای شما تعریف می کنم که بسیار بسیار در جهت یادگیری این مطلب شما را کمک می کند. روزی یکی از رئیس های دانشکده های بزرگ آمریکا که اتفاقاً حقوقدان و جامعه شناس بسیار بزرگی نیز بود، زمینی در اطراف یکی از ایالت‌های آمریکا داشت که بسیار بیاب و علف و بدون گذرگاه بسیار مناسبی بود. در آن زمین چیزی به جز شن و ماسه یافت نمی‌شد. همینطور این زمین از مواد معدنی نیز غنی نبود. مواد معدنی زیادی در این زمین یافت نمی‌شد، اما فردی که این زمین را از آن رئیس دانشگاه به قیمت 500 دلار خریده بود، ابتدا این فکر را پیش خود کرد که تا انتهای این راه برود. وقتی که زمین را خریداری کرد، به بالاترین نقطه یکی از تپه‌های این زمین رفت و اطراف خود را خوب نگریست و نگاه کرد و دید که تعداد بسیار زیادی نما در اطراف او پدیدار شده است. نماهایی که بسیار بسیار زیبا و دلربا هستند. او در آنجا از همان شن و ماسه ها خانه های شنی و ماسه ای ساخت و خانه ها را از سال دوم به بعد به تدریج زیاد و زیادتر کرد. با زیادتر شدن خانه ها، مقدار اجاره‌ای که آن فرد برای سکونت در آن خانه ها می گرفت نیز بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه در زمین مجاور دریاچه‌ای که وجود داشت را نیز خریداری کرد تا بتواند افرادی را که در آن خانه ها سکونت دارند به یک مکان تفریحی مجهز بکند. از سود حاصل از خانه های شنی و اجاره آن دریاچه، او توانست یکی از بزرگترین مراکز توریستی آمریکا را با شروعی فقط 500 دلاری آغاز بکند. بعدها در وصف این داستان گفته شد که آن رئیس دانشگاه و آن حقوقدان بزرگ گفت یک فرد معمولی از قشر متوسط اجتماع با 500 دلار درس حقوقی به من داد که من سعی می کنم به دانشجویانم هر روز در دانشگاه آن را تعلیم دهم. به راستی که آموزش دیدن تحصیلات در مقاطع تحصیلی مختلف تنها عامل برای اینکه یک فرد را تحصیل کرده بنامیم نیست. آن فرد بسیار تحصیل کرده تر از من است، چرا که حقوق یک ماه او برابر با حقوق 20 سال من است، از زمینی که آن زمین را من هم مدتی داشتم و فکر می کردم فروش آن منطقی و بر اساس اصول است. او یک تحصیل کرده واقعی است. باید از این درس به بعد سعی بکنید زمین های اطراف خودتان را که فکر میکنید هیچ فایدهی برای شما ندارد را بهتر بنگرید، چرا که شاید یک تفکر درست و خلاقانه و استفاده از منابع موجود بتواند شما را به یک پول هنگفت برساند. شاید استفاده از یک اتاقک سر راهی پولی هنگفت برای شما برمغان آورد که حتی فکرش را هم نمی کردید. شاید اندکی خلاقیت، شاید اندکی فکر درست بتواند جهتی فکری به شما بدهد که شما را دگرگون سازد، زندگی شما را زیر و رو کند. شاید فکر کنید مثالهای من قدیمی و پیش پا افتاده است. باید در نظر بگیرید که این مثالها در نسخه‌های اولیه کتاب نیز آورده شده، اما در نسخه حاضر که آخرین نسخه کتاب است می‌خوانید، می‌دانید که بسیاری از چیزها تغییر کرده است و وقتی که من آن کتاب را در آن سالها منتشر کردم، فردی دقیقاً همین کار را کرد. به اطراف خانه خود رفت و پتانسیل‌های موجود را نگاهی انداخت و کتاب فروشی در یکی از جاده‌ها باز کرد. در حال حاضر سن بنده حدود 75 سال است و باید بدانید که آن کتاب فروشی چیزی نیست به جز آمازون. خب دوستان، این قسمت هم به پایان رسید با یکی از تمرین‌های بسیار بسیار مهم که پیشنهاد داده شده بارها و بارها تکرار بکنید و خب بسیار فوق‌العاده است اگر که این کار رو انجام بدید. یک نکته قابل ذکره که من لازم میدونم که برای دوستان بگم اینجا، فایلی که ما در واقع داریم اون رو برای شما آماده و تهیه میکنیم، فایلی هستش از یکی از بهترین در واقع توضیح دهندگان کتاب ها و قوانین موفقیت در آمریکا که به صورت پادکست و خودش به صورت صوتی توضیح داده شده و تقریبا خیلی از حرفای ناپلئون هیل رو با تفسیر بسیار زیاد و حتی با آوردن نمونه های امروزی که میبینید بسیار هم توی وایس گفته میشه و میشنوید آورده شده و خب این لازمش اینه که بدونید که این حرفا الزاماً خارج از کتاب نیست. تمام کتاب نه تنها داخل این وایس و این کتاب صوتی در واقع گنجونده شده، بلکه اتفاقی که افتاده اینه که تفاسیری که امروزی تر هستش با توجه به نه خود ما بلکه کسی که این رو در واقع تفسیر کرده از زبان اون گفته میشه تمام این حرفا. پس اگر یه موقع مثالای امروزی میبینید یا حرفای امروزی زده میشه در واقع از خود ما نیست و بلکه ما فقط در واقع داریم اینها رو ترجمه میکنیم و به گوش شما میرسونیم. دلیلی که در واقع 4-5 تا قسمت اول هم خیلی اشاره کرده بودن که یه حالت انگار ما رادیو داشتیم گوش میدادیم، یعنی دقیقاً همین بود، به خاطر اینکه این برنامه حالت پادکست داره و تا یه جای خیلی زیادیش به صورت پادکست وار پیش میره و من فقط صرفاً میخواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که بدونید که این حالت پادکستی که به وجود اومده بود تو 4-5 تا قسمت اول به خاطر اینه که اون کسی که اینا رو تفسیر میکنه قسمت‌های اول رو به صورت پادکست گفته بود. اگر که بخوایم مطلبی رو از طرف سایت، از جانب سایت یا از جانب خودمون بگیم، مسلماً یا اعلام میکنیم که این از طرف ماست و یا اینکه لحن به قدری تغییر میکنه که آشکار باشه که در واقع این قضیه از طرف ما داره گفته میشه و سعی میکنیم که تا حد بسیار 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 زیاد من اطمینان خاطر میدم به شما که بتونیم رعایت امانت رو در واقع ترجمه به عمل بیاریم. خیلی خیلی ممنون که این قسمت رو هم با هم دیگه بودیم و گذروندیم. یا علی مدد.